الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. عنایت فرمودین که حضرت در این خطبه چهارم نهج الفصاحه فرمودن ظلمات آخر الزمان با اون خصوصیات خاص خودش اونچنان است که اگر کسی مجهز نشه به معنای کامل به یه دینداری کامل اسلامی، این ظلمات اون رو محکوم و مغلوب میکنه. بعد از اینکه خصوصیات ظلمات رو برشمردند، راه حل نجات از این ظلمات رو بابش رو باز کردند. فرمودن که یکی از خصوصیات اسلامیت قابل نجات از ظلمات آخر الزمان تقوای الهی است، اونطور که اسلام میگه. شما میدونید که مسیحیت تقوا داره، شدیدن هم داره، ولی مثلا تقوای مسیحیت، حالا مسلم تقوای مسیحیت تحریف شده است، تقوای گریز است. یعنی تقوا، برای همین هم نیچه میگه که اخلاق مسیحیت اخلاق مردانه نیست، خیلی میتوپد به اخلاق مسیحیت. میگه اصلا اخلاق مسیحیت ذلت میاره، اینقدر زیبا میگه که دانشمندان اسلامی اصلا سخنان نیچه را در رابطه با اخلاق مسیحیت گزینش کردن به عنوان یه بحث، جای بحث هم انصافنده. علتش هم اینه که نیچه با یک فوق‌العادگی، یک هوش عجیبی داشته است، متوجه میشه که شرایطی به وجود اومده که دیگه این دینای نیم بند شل نمیتونه نجات بده. اصلا اینکه دیوونه میشه، تکه تکه میکنه خودش را، نبوغ عجیب و غریبی داشته است. مثلا یه قصه ای داره، قصه میگه دیوانه اومد وسط بازار، گفت خدا مرده است. بعد به بازاریان گفت شما کشتید خدا را. هی یکی یکی میگفت تو کشتی، تو عذاب میگیری برای خدایی که کشتی. خواسته که بازار اداره، بعد مثلا به مذهبیان میگفت شما قاتل ترید. گفت میخواه بگه که اصلا این کشنده میگم نیچه گفت خدا مرده است، نه یعنی خدا، میگه اون خدایی که باید نجات بده جامعه را اونا شما کشته. بیشتر منظورش کلیساست، اما که به روح موجود در دنیای مدرن روح قتل خداست، حالا چه به اسم مسلمان چه به اسم مسیحیت. اونده اینه که خدای مهدی علیه السلام و صلوات الله علیه بیاد به میدون، اون خدا خداییست که فرزندش بقیت الله اعظم میشه. در یه بحثای عجیبی که به تعبیری میشه گفت خدای خمینی رحمت الله علیه باشد. شما میدونین که این خانم رایس و این آقای بوش سخت معتقد به خدا، کاتولیک های افراطی میگن ما برای نجات جهان میخوایم اقدام کنیم. حالا ببینید خدای رایس، استاد دانشگاه، صاحب نظر، کتاب داره، همچی حالا شما هیچیش میگیرید، خیلی روش حساب میکنن، یعنی تئوریستیان دنیای جدید است به اصطلاح با این طرز فکرشون، نئو محافظه کارا بهشون میگن. اینا خدایی که این خدا ببینید چی کار میکنه تو دنیا، یعنی این غیر اون خداییست که پیامبر اسلام آورده است. امروز بسیار محافل تبلیغ خدا میکنن، ولی بعد شما میگید خدای بوشهرایسته، یعنی شما پیامهای اینا را مردم ما را میترسن مسئوله که جملات خود رایس و بوش را بگن، مثلا همین پیامه برای کریسمس شد. شما میبینید یه پایی از دست امام خمینی هم از پشت بسته است به زیبایی و اصلاحگری اینا. خب حالا اگه تو اون دین تقوا بکنی میشی راست، ظلمات که هیچی دفع نمی کنی، خودت میشی ظلمات. بدم همچه که انقلاب شده بود، خب ساواکی ها را گرفته بودن، یکی از این ساواکی های اصفهان که معاون ساواک هم بود، این فقط خواهشش بود مفاتیح از من نگیری، یعنی هر بلایی میخواین سر من بیارید مفاتیح ها نگیری. چفتم مفاتیح ها تا آخر که میخواستن ادامش کنن میخوندن، عشق میبرد بین. اینجاست که خیلی سخت میشه که خر دجالش با هر مویش یه سازی میزنه که اکثرا این سازها سازهای دینی است، نه اینکه فکر کنید سازهای کفر میزنه، اما نتیجهش یه بودی شدن است. این که شندن یه چشم داره دجال، یعنی یه وجه داره، یه ساعت ها میبینه غیب ببین و ابعاد عالی. منظور حضرت فرمودن که بعد از اینکه این ظلمات رو فهمیدید، حالا اگه تقوا اینجور که ما تو دستگاه خودمون داریم، یعنی دستگاه اسلام، حالا شما چند درصد مردم دیندار، اصلا ما با بیدینا کاری نداریم، مشکل دینداران، چند درصد دیندارا رو میشناسید که با این دیدی که حضرت میگن ظلمات آخر الزمان رو بشناسن و بتونن خودشون رو لاغل نجات بدن؟ و نمیخواد کسی رو نجات بده، یعنی خودشون و خانوادشون رو با تقوای الهی نجات بده. فرمان که اوصیکم به تقوی الله. حالا بحث ادامه پیدا میکنه، یعنی مثل محور صحبت حضرت در نجات زمانه همین تقواست. بعد اگه یادتون باشه فرمودن که فإنه خیر ما آوصا به المسلم المسلم ان یحضه علی الآخره و ان یأمره بتقوی الله. هیچ هدیه‌ای مسلم به مسلم ارائه نمیده به اندازه اینکه در قیامت مهدش کنه، متوجه کامل قیامتش کنه و به تقوا امرش کنه. خب به تقوا امر کردن یعنی چی؟ یعنی من مثلا به شما چی بگم؟ مثلا بگم راست بگو، اکثر اروپایی‌ها با همه جنایاتشون راست میگن، راست گفتن. بگم دزدی نکنی، بعض رفقا ماده بودن از اروپا بعدم نبود، گفتن آقا خاصا سیستم طوریه که دزدی نمیشه، تمام سیستم. خب بیا بگم که زنا نکنی، حالا راست یا دروغ، دیدیم که کلینتون با این سکرترش ارتباط داشته و چه قشقره‌ای به پا کردن توی آمریکا که وای چه وردش، یه مثلا یعنی یکی از این وزرای انگلستان بلیت برای رفیقش خریده بود، عزلش کردن وزیر کشور. ارزش کردن بلیطه که باید خودش باش میرفته با ترن فلان شهر، داده بود به اون خانومی که رفیقش بود، اون داده بود به بچه‌هاش لو رفته بود ارزش کرد. پس بفهم یعنی یه چیزی دیگه تو کار است، اگه نه از این اخلاق بله عکسش هست که یه وقت شیطان راست میگه برای اینکه هدفش جلو ببره، یه وقت پیامبر راست میگه، راست گفتن پیامبر برای ادامه پیامبریست، شیطان گاهی راست میگه برای ادامه شیطانیش. حالا شما بگو نراست میگن، خب راست میگن برای چی راست میگن؟ راست گفتنی که تو فضای افق دین اسلام باشد اصلا یه راست گفتن دیگه. میکنه حالا ما امر به تقوا میخواییم بکنیم، یعنی چیکار کنیم؟ یعنی الان تقوایی که خانواده ها را از خطر بزرگ ظلمات آخر الزمان و این فسادی که امروز شما ببینید، گسستگی خانواده ها، گسستگی از احوالات دینی، تجمل حتی در مساجد، غفلت از حضور، سطحی نگری، نمازهای سطحی، عبادات سطحی، نفهمیده هی بخونن جملات عربی را انگار ورد میخوان بخونن، میخواییم نجات بدیم چه باید کنیم؟ یعنی امر به تقوا، گفتیم تقوا یعنی یگانگی روح برای همسنخ شدن با یگانه مطلق. مثلا چرا شما تو همین قنوت روز عید فطر و عید قربان میخونید چی؟ اهلت تقوا، به خدا میگین چی؟ اهلت تقوا و المغفره، اهل تقوا، خدا اهل تقواست یعنی چی؟ یعنی مثلا دروغ نمیگه، یعنی مقام یگانه، یعنی سپر دارد از این که یگانگیش رو کسی مختل کنه، در مقام یگانه اهل تقوا. نورش به ما بیفتد میشه چی؟ ما هم میشیم اهل یگانگی. خطورات از ذهنمون نمیکنه، عکسش، خطورات رو دفع کردیم، قلبمون یگانه میشه، نور خدا میخوره به ما، سیر به حضرت حق برامون امکان میشه. خب حالا شما حساب کنید خانواده‌ای که دلش در جای غیر توجه به یگانه است برای یگانه شدن، حالا شما هر چی بگی توصیه به تقوانی راست میگه، برای اینکه مشهور بشه بیان از یک چیز بخره. کجاش به این عکس یگانه است دیگه، یعنی میگه آقا من اگه اینجا یه روزه بگیرم و دم درم واسم به مردم بفرمان خوش اومدیم، بعدا بیان از این عکس میخرن تو بازار مشهد. دقت کردین؟ عطر هم بیشتر فروش میره. این غیر این است که طرف گفت به اندازه‌ای که خودت نشون بدی ثوابت نصفه میشه، دوباره بگوی نصفه تر میشه، دوباره بگوی نصفه تر میشه، ترش هم هیچی برده مونه. فرماد که هرچی یه جوری که خودت بیای وسط، به اندازه‌ای که بیاد خدا میره. تقوا یعنی که یگانگی روحانی در تمام ابعاد زندگی. حضرت می‌فرمان دو تا چیز است که زمانه سیاه آخر الزمان نمی‌تونه برش غلبه کنه، یکی تقوا. یعنی اگه کسی تمام توجهش حق شد با برنامه، با اینا اول صحبته، عمده اینه که بعد شما می‌بینید تمام دستورات دین برای همین هدف است. اگه کسی تمام هدفش یگانگی شد، خب میبینیم که دیگه اینه اصلا کسی نمیتونه گول بزنه. به سادگی میفهمه که نه آقا، بوی کبر و بوی حرص و بوی آز در سخن گفتن به یاید چون پیاز. معلوم است دیگه، دیگه که گول نمیخوره که چرا بقیه گول میخورن، چرا فریب میخورن؟ اصلا رأس فریبها خوب به نفس. وقتی کسی از خودش فریب بخوره و منوز از بقیه، خود آدم که نامرد شد، خب بقیه نامردان خود آدم حساب میشن. یعنی وقتی آدم خودش نسبت به خودش نامرد شد، همه نامرد داره چی میبینه؟ خودش میبینه. خب با کیا رفیق میشه؟ با نامرد، با دوستان خودش که پیامبر اهل بیت هم فاصله میگیره. قاعده هست اینه، کلی خیلی روشنیه. حضرت میفرمان دو تا چیزه که نجاتت میده. حالا اینا بحث میبره، حالا حتی ما رو راجع به تقوا به هم دلا تو خطبه 114 نهج البلاغه، چون اونجا حضرت خیلی اصرار دارن که این مسئله روشن بشه، مفصل تر بحث رو طرح کردیم که حالا حیف اسمال دوباره وقت عزیزان رو بگیریم. اما مسئله که این فرمان یهوزده و علل آخره، بزرگترین هدیه که یه مومن به یه مومن میده اینه که یه کاری میکنه تمام توجهش آخرت بشه. این یهوزده داره وانه میخواد یادی پیغمبر چیز بدیم، بابا میگه محض آخرت بشه. بابا کلاس چندومی ها به پان رفوزه نشی و نمیدونم به پان امراض کم نشده اینا، اگر در جهت محض آخرت این بچه نباشد، همین بابا شده خائن این بچه. فردای قیامت اولین کسی که جلوی این بچه رو میگه، جلوی این بابا رو میگه همین بچه هست. میگه نجات من بود که تمام توجه منه به قیامت میکردی، برای اینکه قیامتم آباد بشه در دنیا یه لوازمی در حد آبادانی قیامت، خب معلومه نیاز داره، در حد آبادانی قیامت. قصه نخوریم بعد مثلا الان میگوین که حالا این باعث شد که کشورهای مثلا پیش رفته و اینا ما رو عقب بدونن، روانکاوی بکنید. آقا یه کسی میاد یه ذره حرف معنوی میزنه، تازه خیلی هم عمیق نمیزنه، چقدر هجوم به طرفش میشه برای اینکه بپسندندش. هر چه ما در معنویت حقیقی کامل نمونه بشیم، تمدنی مناسب مذکر قیامت شدن بیاریم، تمام قلبها را جلب میکنه. تمدن عباسی ها رو نمیگیم، اونا تمدن شیطانی، تمام اینا که به عنوان تمدن اسلامی تو تاریخ نام بره اینا تمدن شیطانی است. نه هیچ ربطی، خانه اهل بیت بستن، مسجد اموی رو درست کردن، بعدم گفتن این تمدن اسلامی است. کجاش تمدن اسلامی است؟ اداهای کلیسای روم را برداشت، شاه عباس اومد اینا رو ساخت، اسمش هم گذاشتن هنر اسلام. حالا سمینار هم میگیرن به نام هنر پیامبر اعظم. خب الحمدلله که مردم ها بیدارن، به اینا توجه نمیکنن. آقای رئیس جمهور پیام میده که بابا روزون از اینا برگردونین، بعضی همینا تایید میگیرن و بعد اونا هوشیاری خودش نباید داشته باشه. هیچ که تمدن اسلامی اونیه که فضاش فضای مذکر قیامت و معنویت باشه. بله شیخ بهایی مثلا میاد بعضن شکوه مساجد چیز خوبیه، دستور روایت هم روایم هست، اما هر چیزی که غفلت بیاره، مثلا حالا این ور مسجد امام با اون و در فردره که میریم میدونیم که این طرفش با این طرفش میلیاردها تومن فرق میکنه از نظر قیمت. حالا چرا ربطی به خدا پیغمبر داره؟ این برش کاشی ساده است، این برش معرق، یعنی دست چپتون ظاهرا معرقه، این سفتن دوتا ایوونه هست سکوها، این سکوی چپ راست بالاش معرق است، میلیارد ها مثل گنبد شیخ لطف الله. گنبد شیخ لطف الله خیلی فرق میکنه با گنبد مسجد امام، خیلی قیمتیه چون معرق است، یعنی در آوردن این کاشی ها رو کار گذاشتن، ماشاءالله رحمت کش و کچخ موزه. بله شکوه سحن اینا نیازه است، یعنی زاویه مثلا مسجد حکیم هایی دهیم سهت دارید، یا مسجد سیر یا مسجد امام از جهت استاق میگن اسکلت، اینا یه بحث دیگه است. غرب فرهنگ خودش به اسم اسلام یا تحمیل میکنه و بحثش شده سختم هست. اینکه مساجد ما مذکر عالم معنا باشد، خانه ما مذکر عالم معنا باشد، این لازمه. البته گاهی مساجد هیچ فرقی با سوپرمارکت ها نمی کنه. مسجد جدید که می سازن اینا هیچ وقت به درد نمی کنه. اینم بدتر از اون. بعد این رفقا هم گفتن رفتیم از این مساجد این قهر حواسمون جمع این موکت ها و گلای موکت ها این دم و دستگاه که اصلا این چه نماز بخون. نه سادگی حتما شرطه. اما سادگی با شکوه میخونه. دریا شکوه داره به اضافه سادگی. اما بعضی جان از سوپرمارکت هرچند بزرگ باشه این پیچیدگی و آشفتگیش نمیذاره اصلا به آرامش آدم برسه. مثال بود این. البته هر جریانی که ما را منتقل به معنویت و ابدیت بکنه این دوست است. هر جریانی که ما را دلواپس دنیا بکنه از شیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء این میشه شیطان. شما رو این وقت بذارید چه بابا این دنیا یک مقدمه است برای ابدیت. ابدیت چند ساله؟ خب ابدیت مقابل ابدیت اگه یه جای ابدی است مقابل چقدره؟ هیچی. یعنی بی نهایت مقابل چقدره؟ هیچی. واقعا هیچی. چقدر خوب بود اگه این به طور عمیق وقتی از ذهن فرمان خودتون محض قیامت کنید. خب یعنی اول برید قیامت بشناسید، رابطه با دنیا، رابطه اعمالتون در قیامت. خیلی مهمه که آدم بتونه وارد قیامت باشه. به ما دستور دادن موتو قبل ان تموتو. یعنی چی یعنی وارد قیامت بشه؟ آدم فرمان اولیای خدا قبل از این که بدنهاشون وارده قبر قیامت بشه جانهاشون میره قیامت. خب یعنی چه جانهاشون میره قیامت؟ حساب میکنه که الانه که من دارم این کارو میکنم در قیامت خودم چقدر نقش داره. ببینید چون این رکوع که میری رکوع توجه به عظیم بودن حضرت رب است. خب حالا حساب کن میمیری بعدش. حالا که میمیری اگه این رکوع ورداری بری چی در محضر کی قرار میگیری؟ اسم عظیم رب. یعنی تمام عالم به عظمت حق با تو حرف میزنند و تو رو در آغوش میگیرن. چرا؟ چون جهتت به طرف رب عظیم بوده است. برای همین میگن که رکوع را مدام ادامه بده تا این اعتقاد هر زنده بمونه. بعد که رفتی دنبالش نگردی. سه کس رو سه کس داریم در قیامه. یه کسی که اصلا جهت عبودی ندارن، به صراط عبودیت نیستن، اینا هیچ اینا در قیامت نفلن و اینا در جهنمن جهامن، اصلا به خدا روبرو نیستن. از کمال مطلق انوار مقدسه ی حضرت رب العالمین مطلقا محرومن. دیگه از این سیاه تر که نمیشه. یه عده درست عکس اینا اصلا همین دنیا حق رو پیدا کردن، عوامل قفلت اونجا کم میشه، تماما حق رو یاد دارن. شما وقتی که صراط عبودی رو به لطف الهی برای خودتون عزم کردید، خب آخرش بالاخره عوامل قفلت که نیست. یکی حرف میزنه، یکی موبایلش هنوزتون نماز روشن است، یا شیطون یادتون میاد که بعد هم بخوام بره خونه چی بخورید، فردا صبح چیکار کنید. اینا هست. قیامت زیباییش به اینه که همینا میرید. یعنی شما اگر نگران همینا نیستید میگوید ایشالا اینا نبود. آقا تمام اینا میره تند و تند میگید جلو. این که میگن اصل جهت درست. یه عده این وسط شنده جون میکنن. 700,000 سال طول میکشه تا سیرشون برسه به بهشت. تازه بهشت تازه اول جلوات حضرت رب العالمین است. اینا کیا هم نام تو دنیا جون میکنه که این قلب رو بکشونه بگه سبحان ربی العظیم و بحمد. قلب همه جا نه اون چنان است که پشت کرده است به حضرت رب العالمین، یعنی بی صراط نیست، اما در صراط هم نیست، نمیتونه سیر کنه. حالا شما این قیامت برای مؤمن چقدر برای همه عجیبه. خب برای مؤمن تمام آرزواش برآورده میشه یقیناً. اصلا نیاز نیست آیه بیاد برای ما اینا رو بگه، آیه لطف خداست. خود هر کس بشینه فکر کنه، میبینید که ارتباط با صاحب هستی در شرایط رفع حجاب اسمش قیامت است. اگه من بتونم کارهایی بکنم که در رفع حجاب ارتباطم باشه، بهترین زندگی رو دارم. دین اومده سر همین یا آقا این کارا بکن این کار. عمده اینه با زندگی ها را، اگه اینجا حرف حضرت اینه، اگه میخواین که زندگی دنیایی دون از ظلمات راحت باشید، باید ممحض در قیامت بشید. خب حالا میریم کاسبی میکنیم با دو انگیز، یک مندرریم گشنگی نمیریم، سبک نشیم بتونیم بندگی کنیم، دو به خلق خدا خدمت کنیم، دعامون کنن بریم ابدیتمون رو نورانی کنیم. یعنی دقیقا این جوریست آقا، دیگه همه کارها با همین دوتا انجام میشه که خدا قرار گذاشته است ما برای زندگی یه کاری بکنیم. حضرت ابو عبدالله میفرماند که رزقت حتمی است، اما سنت هست که بری دنبال رزقه. یعنی شبیه پیغمبر میشی. خیلی روایت عجیبه است، اما سنت هست که بری دنبال رزقه. رزقه تامین میشه، اما زیباییش چیز دیگه است که آدم هم خدمت به مردم بکنه، هم میفرمون نعمت، میفرمون بهترین رزق رزقیست که آدم با دست خودش به دست بیاره، تلاش کرده باشه به دست بیاره. که تفسیر قشنگی میکنن، یعنی کشاورزی اینا را بیشتر شاید منظور باشه یا دامداری اینا، اما حالا بالاخره لااقل طرف دیگه زحمت کشیده باشه برای رزق. از اینجاست که تو این قسمت ما باب بحث رو باز کنیم، بازم جا داره. میفرماد نجات تو این است که جمله رو ببینیم، ان یهده علی الاخره، اون رو ممحدش کنه برای آخرت. بعد اون شیطان اینجا نیاد سراغ اون که خب پس اگه ممحد آخرت شدیم بریم بخوابیم هیچ کاری نکنیم. دیوونه ای تو اصلا اینجوری حرف میزنی؟ ممحد در آخرت یعنی شمشیر برده سر کفر را بزن، ممحض در آخرت یعنی نخلستان بکار، بعدم بیا از چا بالا وقف فقرا بکن. یعنی قیامتی به وسعت علی علیه السلام، نه قیامتی به وسعت یه مورچه. مورچه ها میدونیم که قیامت میره محشور میشه، اما قول چی دارم؟ مورچه بودنشونو دارم. علی ابن علی طالب علیه السلام چی داره؟ علی عبی بودن خودش داده. خدا انشاءالله به لطف و کرم خودش ما را نسبت به تقوا و تذکر نسبت به قیامت موفق بگردانه. شمدن لا حلا محمد و آله.